رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک وکیل مدافع شناخته تاجیک از آن نگران است که احتمال روسیه با درخواست تاجیکستان او را به دوشنبه تسلیم کند. شهرت قدرتوف تقریبا 3 سال باز در روسیه به حمایت از حقوق مهاجران تاجیک مشغول است. او میگوید به اطلاع دریافتیش یک گروه از نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با مقصد بردن او در مسکو هستند. یک منصبدار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این ادعا را رد کرد، ولی عین زمان قدرتوف را به همکاری با ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در اروپا گمان بردانست. تفصیلات را در ادامه برنامه می‌شنوید. مقامات لهستان یا پولشا گفتند که بیش از 200 مهاجری که در مرز با بلاروس و در خونوکی ماندند، کوشش کردند وارد این کشور عضو اتحادیه اروپا شوند. مرزبان‌های لهستان روز 13 نوامبر بیش از 220 کوشش عبور غیرقانونی سرحد را ثبت کردند. پلیس میگوید از جمله 22 شهروند عراق را دستگیر نمود. پولشا همچنین شخصانی گمانبر به قاچاق مهاجرین را بازداشت کرده است که 2 نفر آنها شهروندان گرجستان هستند. اتحاد اروپا حاکم خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو را به تشکیل پرواز مهاجران و بردن آنها به مرزهای شرقیش متهم میکند. بروسل باور دارد لوکاشنکو قصاص تحریم‌های پس از انتخابات بحث برانگیز سال گذشته را گرفته است. انتظار می‌رود در پس منظر پیچیده‌تر شدن بحران در مرز لهستان با بلاروس، وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا روز 15 نوامبر در بروسل جمع آیند. آنها بسته نو تحریم‌ها را علیه بلاروس قبول خواهند کرد. این تحریم‌ها می‌توانند بل اویا شرکت دولتی هواپیمایی بلاروس را برای نقشش در کشاندن پناهجویان نشان بگیرد. بر اثر ترکش در مسافربری در محله شیعه‌نشینی دشت برچی شهر کابل یک خبرنگار معروف افغانستان کشته شد. از حادثه روز 13 نوامبر روی داد. مرکز خبرنگاران افغانستان در توییتر اطلاع داد که در ترکش حامد سیغانی کارمند تلویزیون آریانا جان باخت. همسر سیغانی در پیام در فیسبوک مرگ او را تصدیق کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید ترکش یا انفجار مسافربر در محله دشت برچی ظاهرا بر اثر سوختار روی داده است. به گفته وی در این حادثه به کمیش یک غیر نظامی کشته شده، 4 نفر با زخم‌های گوناگون در شفاخانه بستری هستند. مجاهد گفت که تحقیق حادثه از جانب طالبان ادامه دارد. تا به حال مسئولیت حمله را کسی به عهده نگرفته است. در گذشته حمله به مسجد و محله‌های شیعه‌نشین را در افغانستان شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته بود. یک منصبدار بلندپایه نظامی بریتانیا از تغییر خصوصیت یا ماهیت جنگ در جهان هشدار داد. جنرال نیک کارتر روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی تایمز گفت جهان در 10 سالهای آخر با خطر حساب برابر کنی روبرو است و آن میتواند به جنگ میان روسیه و غرب سبب شود. وی به تمایل دشمنان برای استفاده از هر وسیله از جمله پناهجویان، ارزش نفت، جنگ‌های نیابتی و حمله‌های کیبرنتیکی اشاره کرد. به قول کارتر ابزارها و اصول‌های دیپلماتیک سنتی یا قدیمی از بین رفتند. اظهارات جنرال بریتانیایی در حال ابراز شده است که تنش‌ها در سرحد پولشا یا لهستان عضو اتحادیه اروپا و بلاروس متفق روسیه افزایش یافته است. در آنجا هزاران مهاجر از خاورمیانه با امید رسیدن به غرب جمع شدند. مقامات آمریکا و اروپا همواره در مورد تهدید حمله نظامی روسیه نیز هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای روسیه در نزدیکی سرحد این کشور با اوکراین جمع شدند. تلویزیون الجزیره میگوید که نیروهای امنیتی سودان به خانه رئیس دفتر این شبکه در خرطوم یعنی پایتخت سودان حمله کرده او را دستگیر نمودند. الجزیره خبر را روز 14 نوامبر نشر کرد اما جزئیات نداد. بازداشت رئیس دفتر الجزیره در پایتخت سودان پس از آن روی داد که روز شنبه در خرطوم 5 اعتراضگر را کشتند. خرطوم و شهرهای دیگر سودان صحنه اعتراضهای گسترده علیه اشغال قدرت از طرف ارتش این کشور هستند. هزاران سودانی با نشان اعتراض علیه برکناری حکومت عبدالله همدوک سروزیر پیشین سودان در آخری ماه اکتبر امسال به کوچه ها برآمدند. تبادلات یا کودتای ارتش سبب شد که غرب نیز صدها میلیون دلار کمکش را به سودان باز دارد. و تبریزشاه پرپیشایف پهلوان تاجیک روز 14 نوامبر در مسابقه قهرمانی جهان که در پایتخت ازبکستان جریان دارد در رشته سمبای رزمی در وزن تا 79 کیلو با مدال برنجی سرفراز شد. تبریزشاه بعد 2 پیروزی بر رقیبانش بدرالدین دیانی از مراکش و اسلمبک کودزایف از روسیه به نیم فینال راه یافت، ولی در قوه آزمایی نیمه نهایی از رقیب ازبکستانش فرقد روزیف شکست خورد و برنده مدال برنجی شد. این سومین مدال ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان پهلوان در شهر تاشکند است. از این پیش اکمل‌الدین کریموف پهلوان نامدار تاجیک بار اول به عنوان قهرمان جهان عاید به سمبا مشرف شد و 12 نوامبر در رشته سمبای ورزشی در وزن تا 58 کیلو مقام اول را کسب کرد.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان شد دو سه سمان ارزان
شد از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
شهرت قدرتوف وکیل مدافع تاجیک میگوید از احتمال تسلیم یا سپرده شدنش از جانب روسیه به تاجیکستان نگران است و روز 13 نوامبر ادعا کرد که گروهی از نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مسکو هستند و برای بردن او با مقامات روسیه گفت و شنید دارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منصبدار وزارت اطلاع را رد کرد ولی همزمان گفت وکیل مدافع به همکاری با سازمان در کشور ممنوع پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین در اروپا گمانبر است. قدرت میگوید با پیمان ملی رابطه ندارد و نمی‌فهمد که اتهام از کجا سرچشمه می‌گیرد. وی افزود خبری به مسکو رفتن نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را از چند منبع نزدیک به وزارت و به خصوص ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمانی یافته اوباب فهمیده است.
ماه مارت بود، ماه بعدی که زاتمون آوردن کو ماه مارت با ماه اپریل دا اویلا ما پدر ما دو بار سه بار او باب فایرود کردن. باب فایرود کردن نسبت من دپروس کردن و پرسیدن و هرچی کردن آوائی را. گفته ای که تیچین یک هفته تیچین همه هفته شورت همه باره همین گپای همین بروما. یک ادام بزنگ زد ادامی نازدی که ما بده که همین شورت برا سونتون که میباران شد گفته زنگ میزنه.
وی میگوید این خطر نه تنها به او بلکه به سهراب جهان، بختاور جمایف و محمد خان ایگاموف نیز تهدید میکند. این افراد در سازمان مرکز تاجیکان در مسکو کار میکردند و رهبریش را عزت‌امان بر عهده داشت. عزت‌امان را ماه گذشته در تاجیکستان با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. حالا او و پیوندانش بازبینی حکم را طلب دارند. یک منبع نزدیک به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در بیانیه های عزت اما نام شهرت قدرتوف، سهراب جهان، بختاور جمایف، حسین ایشانکولوف و دیگران بارها ذکر شده است، اما معلوم نیست که از آنها در چه مورد نام گرفته شده است. سهراب جهان کارمند مرکز تاجیکان در مسکو روز 12 نوامبر گفت او هم از احتمال به دوشنبه برده شدنش آگاه شده است، اما هنوز به طور رسمی خبری نگرفته است. کارمندان مرکز تاجیکان در گذشته گفته بودند که نماینده های اوباب توسط پیوندانشان به آنها هشدار دادند که اگر داوطلبانه نآیند استرداد کرده خواهند شد. به نقل شهرت قدرتوف، سازمان مرکز تاجیکان تقریبا یک ماه باز فعال نیست و او مستقلانه کار میکند. بیشتر مهاجران نیازمند تاجیک مراجعه میکنند و به آنها کمک حقوقی میرسانند، میگوید او. وکیل مدافع تاجیک میگوید سال 2000 اکادمی وزارت کارهای داخلی روسیه را در شهر اومسک ختم کرده شهروندی آن کشور را دارد، ولی حالا با اشاره به سرنوشت عزت‌امان میگوید شهروندی هم نمیتواند پیش راه را بگیرد. مقامات تاجیکستان شهرت قدرتوف را سال 2014 با اتهام رشوه‌خواری دستگیر کردند. دادگاه شهر دوشنبه ماه ژانویه سال 2015 او را با 9 سال زندان محکوم کرد، اما بعداً دادگاه عالی حکم را تغییر داد و تا 3 سال و 8 ماه پایین آورد. بسیاری از حامیان حقوق و طرفدارانش آن زمان از عملکردهای حکومت تنقید کردند که شهرت قدرتوف را برای دیگراندیشیش به زندان انداختند. سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله پارلمان اروپا از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که قدرتوف را از زندان آزاد کند. شهرت قدرتوف روز 23 آوگوست سال 2018 پس از پایان مهلت ادای جزا از زندان آزاد شد و پس از مدتی به روسیه کوچ بست. او از زمره وکیلان دفاع است که در دادگاه از حق زید سعیدوف، یعقوب سلیموف، دیدوارشا قاسموف و جورابیگ آخونوف همچون پرونده های پرسر و صدا حمایت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
حکومت شهر دوشنبه گفته است که تصمیم خراب کردن خانه موزه یا آثارخانه صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان نهایی نشده است. پیشتر سندهای دسترسی رادیو آزادی شدند که بر اساس آن شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است این بنا را ویران کرده اشیای داخلی آن را به جای دیگر ببرد. چندی از دانشمندان تاجیک خواهان حفظ این یادگاری شدند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات بیشتر می‌دهم. حکومت شهر دوشنبه روز 12 نوامبر در واکنش به این خبر در سامانه رسمیش اطلاع داد که برای بجای مناسب کوچاندن و بنیاد خانموزه نو و زمانوی جوابگو به طلبات معاصر به اکادمی ملی علمها پیشنهاد داده بود. در این پاسخ گفته می‌شود که در مکان آثارخانه بنیاد یگان نو بنا و انشاءات پیشبینی نگردیده است و خبرها در مورد گویا در مکان خانموزه راه‌اندازی گردیدن ساختمان مهمانخانه یا بنای تعینات دیگر اساسی واقعی ندارند. در پاسخ حکومت دوشنبه دلیل پیشنهاد تخریب این بنا را ساختن آثارخانه نو و زمانوی در جای مناسب دانستند، پاسخی که ظاهرا اهل علم و ادب را قانع نکرد و آنها در شبکه‌های اجتماعی طلب دارند که آثارخانه عینی در همان شکلی که هست بماند. از این پیش معاون اول شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده روز 13 سپتامبر امسال از رئیس اکادمی ملی علم‌ها خواست است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه مساعدت کند. در پاسخ به آن فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نوشته است اکادمی موافق مقصد می‌داند که اول آثارخانه نوی صدرالدین عینی به طور زمانوی ساخته شده سپس نگاره‌های آثارخانه موجوده به آنجا کوچ داده شود. حالا معلوم نیست که مقامات ساختمان آثارخانه نوی عینی را در نقشه دارند یا نه و در کجا. تاریخ نگار غفور شرمتوف تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتری ادبیات معاصر کشور را سخت تنقید کرد و گفت زمان در شهر سمرقند به خاطر بازسازی میدان ریگستان خواسته بودند که خانه موزه صدرالدین عینی را در آنجا ویران کنند، اما در پی اعتراض‌های زیایان از این کار دست کشیدند. صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در ناحیه غیژدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است. او پرزیدنت اولین اکادمی علم‌های تاجیکستان و سردفتر ادبیات معاصر تاجیک است. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سامانی جای گرفت.
جفا آغاز کردی، چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی. چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی؟ چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی؟ شهر دل بیرون کردم به رویا رد خدا با ما پرس از من که با دل چون کردم شد از بند دلم آزاد. تو زین پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار بالا بردن راهگیرها در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلات، از 10 نوامبر گرفته راهگیرها در اتوبوس‌ها 1 سومان و 80 درهم است. آن پیشتر 1 سومان و 20 درهم بود. ارزش حرکت در شهر ترالیبوس ها از 1 سومانه تا 1.5 سومانه بالا رفت. این چنین سفر در داخل شهر در متر اتوبوس ها اکنون 2.5 سومانه است. پیشتر این نرخ 1.60 درهم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانه قبلی اکنون 3 سومانه پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرها در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سامانه نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمد کم دارند.
اوزمون 300-500 تومان میگیرد. کی ده میرسه؟ کی ده میرسه؟ اتوبوس پولی میتر، روغن ده میتر، اردو میتر، کی ده میتر؟ کی میخره؟ چه قبضه اینه خدر؟ قبضه؟ کی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد؟
معاش باید زیاد شد. خلق زندگی چه خوب کنند.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرها زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک بودک درس میروان میوه ویده اوخ پول اویلیک چند های؟ یا مر فکر کنه پیسه چند های؟ خیل های زندگی ما روزی هم دینیا تینجی های امونی های خوب های خشرو های خیلی یک مبلغ هم زیاد کننده اویلیک ها آدمی اویلیک خرده بسیار قیچید. دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4-5 خواننده باشه اوتای وای بگیره 700-800 تومان بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوه مون میمونن نه یک کپای قبه گم میزنن. ها چی کار کنیم موقعی؟ مراجعه نمی میکنیم آدم و دکی مثال کپا دعوی مورا عرض مورا بشنم که مثال همینه کم کنم موقعی.
در اداره دوشنبه نقلات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرها به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیلها را پیش می آورند. خوشوقت یک راننده میکرواتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرها ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت
این اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نشد.
خب ضرر نمیشه. سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریزه. مشکوه هم خیلی بسیار خیلی روز هرین در میبروریم یک روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت‌رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می‌شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیران هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیران صرف می‌شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیران اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانه صرف می‌کند که در یک ماه 150 سومانه می‌شود. با این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومانه زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانه و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانه است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر آقیرو اقتصادشناسی تاجک گفت
دو سال های همین 17-18 همین نفقه گیر همین شهر دوشنبه نفقه گیری که در شهر دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوس یا افتوبوس رایگان استفاده می بردن. من حاضر بعدی که همین وای جوری کردن در تشکه حاضر تا تو 75 ساله. اوکی بعد 75 سال وای نفقه گیر از خونه بر اومدن با قوت و وای ندارد.
بالا بردن راهگیرا ظاهرا تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقیدها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرا و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت قرقیزستان در پس منظر مناقشه های مرزی با تاجیکستان به خریدن سلاح و مهمات اقدام کرده است. این عملکرد بیشکک بر روند مذاکرات چه تأثیری می رساند و در دوشنبه در این باره چه فکر دارند؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دقیقاً پس از نیم سال زده خورد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، رهبریت بیشکک تصمیم گرفته است تجهیزات نظامی خود را نقل کند. در آخر ماه اکتبر امسال بیشکک 40 ماشین زرهپوش تویوتا را که برای خدمات مرزبانی ولایت بادکن از دبی خریده شدند به نمایش گذاشت. آن زمان قمچیبک تاشف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اظهار داشت که برای خریدن ماشین ها از بودجه دولت 300 میلیون سوم خرج کردند. و قبلی او قرار است قرقیزستان در آینده نزدیک از ترکیه دستگاه های بسرنشین بایرکتر و از روسیه تجهیزات اکتشافی اورلان 10 بخرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است این کشور در تاریخ استقلال خود بار اول شاهد خریداری تجهیزات نظامی به این تعداد از بودجه دولت می شود. خود صادق جبارف هنگام نشست مطبوعات روز 23 اکتبر تاکید داشت که کشورش 100 میلیون دلار بودجه را برای مسلح کردن ارتش مصرف کرده است. در همین حال صادق جبارف در اوایل ماه می چند روز پس از درگیری مسلحانه با تاجیکستان از تصمیم بازنگری دکترین ارتش قرقیزستان خبر داد. رئیس جمهور قرقیزستان در ماه می هنگام سفر خود به ترکیه مسئله از سر گرفتن همکاری های نظامی کشورش را با ترکیه در میان گذاشت. به جز این وزیر کارهای خارجه قرقیزستان بعد دیدار با همتای ترکش از میل کمک به بازگشت نظامی ترکیه به کشورش اطلاع داد. علاوه بر این هنوز تا به وقوع آمدن مناقشه های مرزی ماه فوریه سال جاری در جریان سفر صادق جبارف به روسیه توافق وارد کردن تجهیزات موشکی S-300 و پهپاد تهاجمی به قرقیزستان رسانه ای شد. پرویز ملاجان سیاستشناس مستقل بر این باور است که رهبریت قرقیزستان با این راه عملا مذاکرات سیاسی را خلل‌دار کرده میخواهد مسئله را از طریق وارد کردن فشار حل کند. آنها به محاصره اقتصادی ادامه میدهند، تلاش میکنند با طالبان و طرفهای دیگر رابطه برقرار کنند و سلاح میخرند. این اقدام ها یک نوع علامت هشدار دهنده برای تاجیکستان میباشد، میگوید مولا جانوف. او تاکید میورزد که در صورت ادامه یافتن چنین وضعیت رهبریت تاجیکستان نیز دست به مسلح کردن ارتش خود میزند. تاجیکستان همچنان یکی از کمک گیرندگان نظامی روسیه در منطقه مانده است. روسیه تنها از سال 2014 تا 2019 برای نیرومند کردن ارتش تاجیکستان 122 میلیون دلار یاری کرده است. بر اساس آمار رسمی به این مقدار مبلغ برای تاجیکستان تعداد قابل توجه چرخبال ها، ماشین های زرهی، توپ ها و مهمات کمک شده است. طبق آمار سفارت آمریکا در دوشنبه، ایالات متحده از سال 1992 تا این دم به تاجیکستان به مبلغ 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانده است. در دایره این کمک ها به نیروهای مسلح تاجیکستان 358 ماشین به ارزش 10.5 میلیون دلار سپرده شده است. همچنین در چارچوب مبارزه با تروریسم بین المللی، چین نیز در رساندن کمک به تاجیکستان نقش فعال دارد. هرچند آمار رسمی مقدار کمک ها نشر نمی شود، تجهیزات نظامی چینی را می توان در مراسم و مشق‌های نظامی تاجیکستان در مرز با افغانستان مشاهده کرد. یک منبع رادیوی آزادی در حکومت تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش گفت جانب تاجیکستان خبر تجدید تجهیزات نظامی قرقیزستان را به گونه آرام قبول کرد. قرقیزستان یک کشور مستقل است و برای خریدن همه گونه سلاح حق دارد. فکر نمی‌کنم که این کشور از سلاحش علیه تاجیکستان کار بگیرد، گفت مصاحب ما. اما شیرعلی رضایان سیاستشناس تاجیک نظر متفاوت دارد. او میان عملکرد رهبریت قرقیزستان و مناقشه های سرحدی ماه اپریل رابطه مستقیمی میبیند. به قول او خرید و به ولایت بادکن فرستادن تجهیزات نظامی، تصمیم دو ماه حساب کردن خدمت یک ماه نظامیان مرزبانی و نیروهای داخلی در ولایت بادکن و اینچنین دستیابی به پهپادهای اکتشافی روسیه و ترکیه را میتوان همچون تلاش ایجاد ترس پنداشت. خود صادق جبارف هنگام نشست مطبوعاتی 23 اکتبر امسال گفت که مسلح شدن کشور او هدفهای دفاعی دارد. بر اساس رده‌بندی گلوبال فایر قرار ایندکس 2021 که ماه اکتبر امسال نشر شد، در بین 146 کشور توانایی نظامی قرقیزستان در رده 93 و تاجیکستان در جایگاه 99 قرار دارد. بنا به معلومات سازمان، در صف نیروهای انتظامی قرقیزستان 11000 سرباز و افسر خدمت می‌کنند. این کشور 150 تانک و ماشین دیگر زره پوش، 159 توپ، 3 فرورد توپ، 21 سیستم موشکی، 7 چرخبال از جمله 2 چرخبال نظامی دارد. بودجه مدافع قرقیزستان 20 میلیون دلار است. طبق همین شاخص نیروهای مسلح تاجیکستان از 9000 سرباز و افسر عبارت است. ارتش تاجیکستان با 400 ماشین زره پوش، 253 تانک، 80 فروند توپ، 20 چرخبال از جمله 6 چرخبال نظامی، 1 هواپیمای مسافربر، 125 سیستم موشکی مسلح شده است. بودجه مدافع تاجیکستان 79 میلیون دلار است. مقامات تاجیکستان رسما آمار سربازان و افسران و تجهیزات نظامی خود را آشکار نمی‌کنند. 28 سیم اپریل امسال در مرز قرقیزستان و تاجیکستان مناقشه مسلحانه سر زد. در پی این درگیری تاجیکستان از 19 کشته و 87 زخمی خبر داد. به اطلاع جانب قرقیزستان، این کشور 36 کشته و 154 زخمی داشته است. مقامات ولایت سوغ درباره پر ویران شدن قریب 20 خانه و انشاءات خبر دادند. مقامات بودکان گفتند 140 خانه، مکتب و پاسگاه‌های مرز سوغ تری و یا ویران شدند.
گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم با تو ولی کن تا نقابی، اما تو نقابی، فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که تنم کن تو مرا تا که بیایی، فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که تنم کن تو مرا تا که بیایی، چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش، فکر خطر باش، اگر گل به زمین است نقش تن ماریست که در خواب کمین است، در هر قدمت خواب، هر شاخ سر دار، در هر نفس آزار، هر ثانیه صد بار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوان شناخته تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودو با نام باکو گرند سلم 2021 در پایتخت آذربایجان در وزن بیش از 100 کیلو برای مقام دویم با مدال نقره و جایزه مالی با مبلغ 3000 یورو سرفراز گردید. ضمناً این اولین مدال پهلوانی تاجیک در مسابقات پرنفوذ سلسله جهانی گرند سلم به شمار می رود. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه گرند سلم که از 5 تا 7 نوامبر در باکو دایر گردید، 195 ورزشگر از 29 کشوری 5 قاره دنیا شرکت ورزیده، از روی 14 درجه وزنی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان قوازمایی کردند. در این مسابقه تاجیکستان را 6 ورزشگر